أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خوب، روز گذشته عید مسعود میمون مبارکه، ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. اون شخصیت عظیم اسلام که در جمعی خودشون فرمودن این مطلب که برای شما میگم برای احدی نگفتم، اولین دفعه است مطرح میکنم، فرمودن در حضور نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودم، از ایشون درخواست کردم که در حق من دعا کنید. پیغمبر قبول کردن، بلند شدن، دو رکعت نماز خوندن و بعد از نماز دستهاشون رو به سمت آسمان بلند و اینجور دعا کردن: اللهم به حق علی اندک اغفر لعلی عبدک. فرمود من عرض کردم که یا رسول الله، خدا را به من قسم میدید؟ حضرت فرمودن که یا علی، مگر کسی بهتر از تو، آبرومندتر از تو در خانه خدا هست که من خدا را به او قسم بدم؟ یه همچه شخصیت عظیمیست که نزد پیغمبر و در پیشگاه مقدس پروردگار یه همچه عظمتی دارد. در باره این چون حضرت این وصف رو دارد که اخ الرسول، برادر پیغمبر است، این رو در مورد آیاتی از قرآن این قضیه آمده. یکی آیه و انذر عشیرتک الاقربین در سوره شعرا هست. عرض کنم که بعد از این که پیغمبر مبعوث به رسالت شدند، مدتی تا یکی دو سال حضرت دعوتشون مخفیانه بود، علنی نکردند، تا یکی این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین و بعدم آیه دیگر که فاستع بما تؤمر، امر شد به دعوت علنی. قبل از اون دعوت علنی این آیه اومد که پیغمبر خیشان نزدیک تو دعوت به اسلام بود و انذر عشیرتک الاقربین. وقتی این آیه نازل شد که پیغمبر دعوتشون رو از خیشان خودشون شروع کنند، خب خیشان خودشون کفار مکه بودن، بزرگان قریش همه دشمنان سرسخت پیغمبر، ابولهب بود و امثال. حضرت به امیرالمؤمنین فرمودن که یا علی، این خیشان رو دعوت کن تو منزل خودتون. ابو طالب پدر امیرالمومنین، حدود 40 نفر دعوت شدن، خوب بودن همه، مثل عموهای پیغمبر، حمزه عرض کنم که بود، ابو لهب بود، پدر خود امیرون ابو طالب، اینا جمعی از بزرگان و رؤسای قریش دعوت شدن و پیغمبر فرمودن که یه غذای مختصری، مثلا یه رون پای گوسفند گرفتن برای 40 نفر، غذای آبگوش درست کردن و یه ظرفی هم شیر گذاشت. اینا هی نگاه میکردن به این که حد، عرض کنم که اکثر یه نفر اگر چنون چه این غذا رو میخورد، از این آدم هایی پرخور یه نفر بسش بود، سیر میشد. حالا 40 نفرن. بالاخره با یه حالت تعجبی اومدن سر سفره و پیغمبر تقسیم کرد این گوشت رو بین اینها و شروع کردن خوردن. شاید بعضیاش بیش از مقدار همیشه شون خوردن، ولی همه سیر شدن و غذا هم باز مونده بود. اون ظرف شیرم دادن اینا همه شون خوردن، بازم اضافه اومده بود. عرض کنم که ابو لهب اینجا وقتی این قضیه رو مشاهده کرد، روشو کرد به ابو طالب پدر امیرالمؤمنین و گفت که رسول خدا، حالا اون تعبیر خودش، گفت که سحر کرد امروز، چه سحر بزرگی کرد که ما با غذای یه نفر همه ما سیر شد. چون این مطلب رو مطرح کرد پیغمبر، چیزی نفرمودن، ناراحت شدن، قضیه خلاص شد و بلند شدن رفتن، متفرق شد. فرمود فردا که یا علی امروز دوباره دعوت کن. همون جمع رو دعوت کردند، آمدند باز سر سفره مثل روز قبل، غذا رو خوردند و با همون غذای مختصر همه سیر شدن. دیگه اون تعبیری که ابو لهب داشت امروز تکرار نکرد. پیغمبر دعوت کردن اونها رو، تعبیری که عرض کنم که نقل میکنن، پیغمبر به اینها فرمود که من سراغ ندارم کسی برای قوم خودش هدیه آورده باشد که ارزشش مثل اونسی که من برای شما آوردم باشد. افضل از اون چه من برای شما آوردم کسی برای خیشان خودش نیاورده و او اسلام است که سعادت دنیا و آخرت شما به اینه و بیایید مسلمان بشید. این دعوت رو پیغمبر در اونجا کردند و حضرت این جهت فرمودند که هر کس مرا این دعوت مرا قبول کند، عرض کنم که بله، هر کس این دعوت مرا قبول بکنه و مرا نصرت کند در این پیامی که من به سوی مردم دارم، او رو من برادر خودم و وصی خودم و جانشین خودم قرار میدم. این رو حضرت فرمود و دعوتشون رو مطرح کردم که فرمود انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه به افضل ما جئتكم به، انی قد جئتكم به خیر دنیا و الاخره. اینو پیغمبر فرمود و دعوتشون کرد به اسلام. و این را هم فرمود که ایکم یوازرونی علا امری هازا، هر کدام شما مرا کمک کند بر این، من او رو خلیفه خودم، برادر خودم، وصی خودم قرار میدم. امیرالمومنین فرمود هیچ کس جواب پیغمبر رو نداد مگر من. و کنت احدثهم سنن، از همه جوانتر بودم و من گفتم یا رسول الله من این دعوت شما رو قبول میکنم، کمک میکنم، نصرت میکنم شما رو در این دعوت. فرمود یا علی تو بنشین. دفعه دوم فرمود کیست از بین شما که مرا دعوت کند تا من او رو برادر خودم، جانشین خودم، وصی خودم قرار بدم؟ باز دفعه دوم امیرالمومنین بلند شد، یا رسول الله من حاضرم. فرمود باز بنشین. دفعه سوم سه مرتبه پیغمبر دعوت کرد، هیچ کدام از این 40 نفر، حدود 40 نفر، جواب مثبت نداد. فقط امیرالمومنین در هر سه مورد موقع حضرت این جواب رو داد که من آمادگی دارم. پیغمبر دست مبارکشون رو به شانه امیرالمومنین زدن و فرمودن که هازا اخی و وسیکی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، اطاعت کنید از او، حرفشو بشنوی، این برادر منه، جانشین منه. اینم فرمودند و خب این کلام پیغمبر، هازا اخی برادر من است، وسیق منه، خلیفتی جانشین منه، فسم اوله و عطی او، حرفشو بشنوید اطاعت ازش بکنید. اونا مسخره کردن، یه قدری خندیدن، روبه هم کردن. ابو لهب روشو کرد به ابو طالب و گفت که قد امرک ان تسمع و تطیع لعلیگن، تو رو امر کرد که اطاعت از فرزندت بکنی، حرف فرزندت رو بشنوی و اطاعت ازش بکنی، رو تمسخر. اونا بلند شدن رفتند. ولی این روایت که در شأن این آیه است که قرآن فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، در پیاده کردن این جلسه برای دعوت خیشان به اسلام، خیشان پیغمبر، این کلام رمز پیغمبر فرموده که به امیرالمؤمنین ان هذا اخی و وصی و خلیفتی، برادر منه. این یکی از جاهایی است که عنوان برادری و اخوت پیغمبر برای امیرالمؤمنین ثابت شده است و مطرح شده. یکی هم بعد از اون آیه، حالا این آیه رو و این روایت در ذیل آیه رو عرض کنم که تعداد کثیری از علماء اهل تسنن، عرض کنم که در کتابهاشون، چه در تفسیر، چه در تفسیر همین آیه و چه در کتابهای حدیث روایی، این قضیه رو نقل کردن. حتی مرحوم شرف الدین در المراجعات نقل میکنه از تعداد شاید حدود 40 نفر از بزرگان علماء سنی که این قضیه رو گفتن که پیغمبر صریحا فرمود به امیرالمؤمنین که ان هذا اخی و وسیقی و خلیفتی، جانشین منه. این رو نقل کردن. وقت در ذیلش مرحوم شرف الدین در المراجعات این قضیه رو نقل میکند که وجه این که ادعای بعضی از علماء اهل تسنن، ولو تصریح کردن در بعضی کتابشون، در بعضی کتاب دیگه شون نیوردن، ذکر نکردن این روایت رو، عرض کنم که میگه کانو علا هازه الوطیره یکتمون کل ما کان من هازر قبیل. اینا علتش اینه، علت این که اعتراض اینا نقل نمی کنن چون مخالف صریح اعتقادشونه، با اعتقادشون که میگن خلیفه ابابکر، مخالف این روایت. به امیرون میفرماد هازا اخی و وسیقی و خلیفتی، جانشین من اینه. میگه چون این حدیث مخالف با اون امری اعتقادشونه دیگه نقل نمی کنن. و نه تنها این، میگه کثیری از روایات صحیح نزد خودشون روایات صحیحی هست که نقل کردن ولی بعد انکار میکنن، و علتش هم همینه که بله فرمود یک تمون کل ما کان من هاز القبیل و لهم فی کتمانهی مذهبون معروف، طریقه معروفی دارن که چون مخالف با اعتقادشونه نقل نمی کنن. از تعداد شاید حدود 40 نفر از بزرگان کتاب های تفسیری اهل تسنن یا حدیثشون این رو نقل می کنن. یکی همون آیه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، بعد از اون آیه پیغمبر بین تو مسجد بین اصحابشون، عرض کنم که عقد اخوت ایجاد کردن، دو تا دو تا اینا رو با هم برادر، هر کدوم با تناسب هم عمر رو با ابوبکر با هم پیغمبر برادرشون کرد. خب برادرم بودن در دنیا و آخرت با هم دیگه همراه هم، دو تا دو تا با تناسب پیغمبر بینشون عقد اخوت انجام داد، فقط امیرالمومنین باقی موند. امیرالمومنین اعتراض کرد، یا رسول الله همه مسلمان ها رو با هم برادر کردی، مرا تنها گذاشتی. اونجا هم باز پیغمبر فرمود یا علی انت اخی، من تو رو برای خودم گذاشتم، تو برادر منی، انت اخی فی دنیا ول آخره، و فرمود این را نقل کن بعد از من، برای دیگرانم بگو که من برادر پیغمبرم، این را نقل کن ولا یدعی ها الا کذاب، کسی دیگه بخواد نه ادعایی بکند دروغ است. تنها کسی که این مقام و منصب را دارد تو دنیا و آخرت که برادر پیغمبر است امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این یکی از فضائل مولا امیرالمؤمنین که اخ الرسول، برادر پیغمبر، در این ذیل این دعایه یکی انذر عشیرتک الاقربین پیغمبر این مطلب رو فرموده، یکی هم در ذیل عرض کنم که اون آیه اخوت انما المؤمنون اخوه که پیغمبر عقد اخوت بست بین مسلمون ها و فرمود یا علی تو رو من برای خودم گذاشتم، انت اخی، عرض کنم که فی دنیا و الاخره. این به مناسبت میلاد مسعود اون حضرت این قضیه رو از فضائل اون حضرت نقل کنیم که انشاءالله چشم هممون روشن باشد به این عید سعید و ولادت. امیدواریم انشاءالله خداوند عیدی همه ما را در این ایام، ایام میمون و مبارک، نصرت اسلام و مسلمین و نصرت اهل اسلام و خاری و ذلت دشمنان اسلام قرار بدهد انشاءالله. خب در بحثی که داشتیم صحبت به اینجا رسید که در آیه و روایات ما داشتیم که تمام فوائدی که انسان به دست میارد، ربح و سودی که به دست میارد باید خمس شده. و علمو انما غنمتم، اون چه غنیمت فائده به دست آوردید، ان لله خمس، باید خمس شده. اینجا یه استثناء خورد، روایات اومد گفت که الخمس بعد المعونه، اول باید معونه زندگی خودشو، معونتهی و معونت ایاله، اینو از این درآمدها برداره معونه رو، اگر ما زادیمون خمس بده. پس خمس رفت بعد از کسر معونه، معونه استثناء شد. خب مراد از معونه چیست؟ گفتیم هم مرحوم امام مفصل چه اون مخارجی که برای اعاشه خودش، زن و بچهش، بعض خورد و خوراکشون، برای مسکنشون، لباسشون، برای وسایل زندگیشون عرض کنم که تهیه میکنن، اینا جزء معونه هست. حقوقی مثل نذر و دین و امثال اینها بگردنش دین هست، این یعنی معونه هست. حتی مثال زدن زیاراتهی صدقاتهی، اگر زیارتی رفته فریضه یا مستحبی، اگر چنانچه ضیافت و میهمانی کرده برای خدا دوستانش و مؤمنین رو اطعام کرده، همه اینها جزء معونه حساب میشه. منتها قید زدند هم مرحوم سید در عروه هم مرحوم امام در تحریر که اون مخارجی را معونه حساب میکنند که مطابق شأنش باشه. اگر بیش از حد خودش که لایق به حال او، مناسب به حال او هست، اگر هزینه کرد جزء معونه حساب نمیشه، باید خمس شود. این رو چه در مصارفی که مادی است برای دنیوی است، مثل خانه و زندگی و خورد و خوراک و لباس و امثال اینها، ازدواج بچه هاشو عرض کنم که در مرگ و زندگی و امثال، یا در عبادات، زیارت میره، مکه میره، عمره میره، زیارت امام حسین علیه السلام، امام رضا علیه السلام، اینا رو هم باز گفتیم جزء معون است. این قید برای اینام هست. در زیارات باید زیارات مطابق شأن باشه، مناسب با وضع حالش. اگر یه آدمی است متمکن اما معتدل در حد وسطه، حالا سال یه دفعه مشهد بره مناسب، مناسب با حالش. اما هفته یه دفعه بخواد بره، یا فرض بفرمایید که عمره در سال یه دفعه بره بسیار خوب، اما چند دفعه بخواد یه سفر عمره بره، این خلاف شأنشه، بیش از مناسب با وضع حال اوست. از نظر عرف، عرفاً میگن این در این حد نیست که هر سال بخواد این میهمانی رو بکند، این زیارات رو برد، این مثلا خرجای اینجور. اگر خلاف شأنش باشد جزء معونه حساب نمیشه و باید این رو خمس شو بده. بله، به چیز عرفه دیگه، هر کسی باید خودش وضع خودش رو تشخیص بده که از نظر عرف او رو آدم متمکنی میدانن که فرض فرمود که این جور میهمانی، این جور فرض فرمود خانه داشتن مطابق شأنشه. عرض کردیم قبلا، یه وقت مثلا یه منظری درست میکنه که همه میگن این خیلی بالاتر از شأنشه، یه منظر اینجوری با این یه طلبه بخواد یه همچه منظری درست کنه. اما اگر یکی از بزرگان اساتید مراجع رفت آمدی داره، آبرویی داره، خب اون یه همچه منظری مناسبه. این فرش تو منظرش برای بعض یا مطابق شأنه بعض نیست، عرفیست این مطلب. این رو مثل مرحوم سید و امام رضوان الله تعالی علیهما گفتن این قید که مطابق شأن باشه، این قید حتی بر مستحبات هم هست، باید اون زیارت، اون اطعام، این دستگیری از و کمک به فقرا در راه های خیر، مثل مسجد بسازد، راه درست بکند، اگر مطابق شأن اوز مناسب با حالشه جزء معون است، و الا جزء معون نیست، استثناء نیست، باید خمس شبه. گفتیم اینجا مرحوم های خوی ایراد میکند، ایشون فرماد که در امور مادی این قید تفصیل درست که بگیم مطابق شأنش اگر هست این استثناء میشه از معونه، استثناء میشه از اون ارباح و نباید خمس شبه. اما اگر در امور عبادی، در مستحبات، ایشون فرمود نمیشه بگیم شأن مسلم این نیست که مثلا متعدد زیارت بره، شأن مسلم این نیست که یه همچه بناء مسجدی بکنن، شأن این نیست، شأن اون یکی هست، برای مسلمی بگیم اون در این حد هست مناسب با حالشه، این مسلمان مناسب با حالش نیست. در امور مستحب فرمود اینها امر از طرف شارع هست، تشویق شده، ترغیب شده که مستحبات رو به جا بیاری، موجب رضای خداست، قرب الالله هست، و هر انسانی هم احتیاج داره. اگر معونه رو میگیم، معونه اون چیزیست که مایحتاج انسان خرج کند در مایحتاج، خب هر مسلمانی احتیاج دارد در آخرت به این ثواب ها، به رضایت خداوند احتیاج دارد، به بهش احتیاج دارد، این کارا موجب رضایت خدا و موجب بهشتی شدن میشه، پس مایحتاج انسانه. پس تعبیرش ایشون اینه که امور عبادی و این امس چه مثل زیارت ها و اطعام ها و در راه های خیر هزینه کردن، اینا امریست که امر شارع را دارد. چیزی که امر شارع را دارد نمیتونیم بگیم شأن مسلمان نیست، از همه مسلمان ها خواستن، مورد احتیاج هر مسلمانی هم هست. بنابراین این تفصیل در امور عبادی نمیاد که بگیم مطابق شأن اگر باشه قبوله و الا نه. این ایراد ایشونه. عرض کنم که حتی تعبیرشون اینه: فلا و صرفه احدون جمیع وارداته، یک کسی جمیع درآمدهاشو در دوره سال هر چه درآمد میارد، امر معیشت خودش و زندگی خودش و خانوادش رو بر میداره، بقیه شو در راه خدا میده، هیچی برای خودش نمیگذارد. عرض کنم که فرمود کان ذالک من الصرف فی المعونه، این جزء معونش حساب میشه. لأن الکل مما یحتاج الی فی الاخره، تمام این اموری که خرج میکنه در آخرت بهش نیاز داره، ثوابش رو میخواد، پاداشش رو میخواد. بنابراین این تفصیل در امور عبادی راه ندارد. این ایراد مرحوم آقای خویی. حالا ملاحظه بفرمود ببینید میشه این ایراد رو اینجور جواب داد. یه وقت است که ما میخوایم بگیم در امور مستحبات اون چرا که مطابق شأن یک مسلمانه و مناسب با حالش هست جایز عمل صرف بکنه، زائد بر اون چه شأن او مناسب با حال اوست جایز نیست. یه وقت اینجور میخوام بگیم ایراد وارد، با اینکه امر داره، خداوند ترغیب کرده مستحبات رو به جا بیارید، ثواب میده، پاداش میده، بهش میده. این که بگیم ما زاده بر اون چه شأن انسان هست، هر مسلمانی اگر بخواد هزینه کند بگیم زائد جایز نیست، اگر این قول بود عدم جواز، ایرادشون وارد بود. با اینکه امر داره از طرف شارع، چرا شما میگید جایز نیست؟ اما بحث در عدم جواز نیست، بحث در اینه که ما یک کلیاتی داریم، امر شده به خمس، وجوب خمس در فواید و ارباح مکاسب، یه استثناء شده که اون چه که صرف معونتون کردید این جداست، این استثناء میشه از ما یتعلق و خمس و ما زاده او خمس داره. نمیگیم جایز نیست، میگیم معونه حساب نمیشه. اگر چنون چه در مسلمانی بگیم اون چه مطابق شأنشه، در سال یه میهمانی میکند، یه کمکی هم برای مسجد همسایی، مسجد برای مسجد در همسایگیش کمکی هم میکنه، مطابق شأنش جزء معونش حساب میشه، مثل بقیه کارا که شأن اوست در معونه حساب میشه. اینم اما اگر گفتیم تمام داراییشو میخواد خرج کند برای این مسجد، میگیم این نمیگیم جایز نیست، میگیم کار خوبیست، بکند قیامت ثوابم ببره، اما این جزء معونه حساب نمیشد. جزء معونه حساب نمیشد یعنی مستثنای از وجوب خمس نیست، باید خمسشو بده این کار رو هم بکنه. این حرف ماست. این چه اشکالی داره، چه استبعادی داره که بگم عرف یه چیزهایی رو نسبت به اشخاصی مقداری رو مصرف معونه شون میدونه، یه مقدار زائده بر او رو میگه این معونه این آقا نیست، معونه نیست یعنی خرج کرده بسیار رو خرج کنه، نمیگیم لا یجوز، ولی باید استثناء نیست که او رو از ارباح مکاسب استثناء بکند بقیه رو خمس بده، نه این استثناء نیست باید خمس رو بده. این بحثه و این هیچ استبعادم نداره که این مطابق شأن انسان و مسلمان نیست و امر شارع هست و این مایحتاجشه، بعد مایحتاج هست خرجم بکند اما خمسش هم بده، چه اشکالی داره؟ پس بنابراین بحث اینه که آیا اینا جزء معونه حساب میشه یا نه، نه جایز است یا نه. اگر میگفتیم جایز نیست ایراد وارد بود، که بگیم با این که امر داره، شارع تشویق کرده، تحریض کرده مردم رو برای انجام این مستحبات، چرا میگیم جایز نیست؟ اما بحث اون نیست، بحث این است که آیا این صدق معونه میکند یا نه. این آقا در یک حدی اگر هزینه کرد جزء معونه است، عرفه میگن این در حدش هست که این کارا رو بکنه. اما اگر یک کسی تمام دارایش میخواد صرف راه فی سبیل الله بکند و خمسش هم نده، اینو ما قبول میکنیم. کردیم معونه رو، جاشو مخالی معونه رو گفتیم که مراد از معونه چیست. نه، همونایی که معونه رو تعریف کردن عرض کنم که ما خوندیم مراد معونه چیا هست، مصادیقی رو ازش گفتیم، گفتیم تمام اون چیزهایی که ما یحتاج انسان هست در زندگی، منتها گفتیم اهم از این که ما یحتاجش هست در امور عبادی یا امور عرض کنم که مادی، همه اینا جز ما یحتاج، اینا رو مطرح کردیم. گفتیم اگر گفتیم جزء معونه حساب نمیشد، عرفاً این میگن این شأنش نیست که در این حد نیست که تمام داراییش را در فی سبیل الله بده، جزء معونه حساب نمیشه. بله نمیگیم نکنه، بکنه، جایزه هم هست، ثواب هم میبره، قیامت هم پاداش میبره، اما در اینجا جزء معونه حساب نیست، مستثنایی از اون چیزها، از اون خمس، مایه تعلق خمس نیست، باید خمسه بده. این حرفه به نظرم میاد حرفه میتوند جواب استدلال مرحومای خویی باشه. عرض کنم که یه مطلب در ذیل این مسئله مرحوم امام دارن که باز مراد از معونه اون معونه فعلی است، یعنی اونی که هزینه بکند، نه تقدیری. تقدیری معنیش این است که مثلا اگر چنونچه یک کسی به خودش تنگ بگیره در زندگی، یه مخارجی لازم بود، اگرم مخارج میکرد جزء معونش حساب میشد، اما سختگیری کرد و معونه نکرد. فرض بفرمایید که تو منزلش نیاز به فرش داشت، اگر فرش میخرید جزء معونش بود، خمس هم نباید بده برای این فرش، اما نخرید. عرض کنم که پایان سال شد، آیا میتوند بگید خب من نیاز داشتم به فرش، نخریدم، پولشو کسر بکنم، مقدار پولشو بذارم کنار؟ صرفه‌جویی میشه؟ صرفه‌جویی نه، بالاتر از صرفه‌جویی، تقدیر، سختگیری، اقتدار به خودش سختگیری بکنه. باید این کار را میکرد، اگرم میکرد جزء معونش حساب میشد، سختگیری کرد و نکرد، اون فرش رو نخرید، تعمیر منزل بنا بود، نیازم داشت، اگر میکرد جزء معونه حساب شد، تعمیر نکرد، یه سفری پیش اومد میتونست بره، نرفت، آیا میتوند به مقدار پول اون سفر، به مقدار پول اون فرش و سائلی که میخواست بخره کنار بذارد و خمس نده؟ میگن جایز نیست. باید معونه چی باشد؟ معونه فعلی، نه معونه تقدیری که اگر من نیاز داشتم، اگر هزینه می کردم جای معونه حساب می شد، اما نکرده، چون نکرده معونه فعلی نیست، اون چرا هزینه کرده فعلا اونا مستثناست، اما اون معونه تقدیری که اگر من خرج می کردم جزء معونم بود اما خرج نکردم، حتی در زندگیش صرفه‌جویی کرده بیش از اندازه، یه چیزی اضافه آورده، میتونه از خرج بکنه، اگرم خرجم میکرد جزء معونش بود، اینا را نمیتونه حساب کنه. این یک، که مراد از معونه، معونه فعلی است، یعنی هزینه کند فعلا اونو کسر میکنه، اما اگر تقدیری به اندازه او که من اگر خرج میکردم لازم بود، نیاز داشتم، نکردم، حالا پولشو کنار بذارم، این جایز نیست. مطلب دوم این که باز همون فعلی، اگر یک کسی تبرعاً یه چیزی هزینه داد برایشون. گفت آقا من سفر کربلا میبرم شما. هزینه یک سفر کربلا یک کسی تبرعاً داد، سفر عمره، سفر مشهد مثلا تبرعاً این برد. آیا من میتونم حساب کنم بگم اگر خودم میخواستم برم یا این تبرع رو قبول نمی کردم خودم میخواستم هزینه کنم برای این سفر اینقدر خرج میشد، پس الان کسر بکنم بذارم کنار استثناء کنم که خمس ندی؟ میگم جایز نیست، چون هزینه فعلی نشده، دیگری هزینه کرد، تبر متبرعی تبرع انداد، چون خودش هزینه نکرده اینم جزء هزینه حساب نمیشه. پس مراد از معونه، معونه فعلی است. اگر با اقتار، با سختگیری و با ادا نکردن بعضی چیزها یه چیزی اضافه بیاد، بگه من این رو اگر خرج میکردم جزء معونه بود، پس خرج نکردم پولش رو کنار میذارم، جایز نیست. متبرعم اگر داد چون خودش هزینه نکرده، باز اونم جزء معونه حساب نمیشه، پول این سفر رو بخواد کنار بذارد جایز نیست. مطلب سومش این که مثال سوم، اگر در اثناء سال یه هزینه‌ای بر انسان واجب شد، فرض بفرمایید که روزش خورد باید کفاره بده، خب کفاره روزه واجب شد به عهده او، اگر این کفاره رو از پول خودش ادا بکند قطعاً بابت معونه است، جزء معونه است، به گردنش اومده، باید این کار رو انجام بده. اگر عصیاناً ولو عصیاناً انجام نداد، پایان سال نمیتوند بگد من این مقدار واجب شده بود کفاره بدم ندادم پولش رو کنار بذارم. یه حج مثلا باید مثلا میرفت، یه دینی به عهدش اومد، باید این دین رو ادا میکرد، واجبم بود، عصیاناً نرفت یا این انجام نداد، اینا رو نمیتوند کسر بکنه. برای خاطر این که مراد از معونه، معونه بالفعل است، معونه بالفعل یعنی اون چرا که هزینه بکند در راه او، اگر به هر جهتی هزینه نکرد، یا از جهت اقتار، یا از جهت این که متبرعی هزینه داد، یا از جهت عصیان واجب بود این کار رو بکند، این ادا بکند این دین رو که به گردنش آمد، این حق که به گردنش آمد باید ادا میکرد نکرد، اینا رو نمیتوند جزء معونه عرض کنم که تقدیری و فرضی حساب بکنه، چون فعلی نیست. اینو قبلا گفتیم که مراد از معونه بالفعله، معونه فعلی است. عرض کردیم، گفتیم دین کدوم دین؟ ببینید خب نه صرف نکرده، هر وقت ادا کرد تو اون سال حساب کنه، ما نمیگیم جز چیزش نیست، بله اگر به گردنش هست در سال بعد تو این سال هزینه نکرده، گرچه واجبم بود باید ادا میکرد اما هزینه فعلی نیست. گفتیم عرض کنم که مشتقات اینجور تعبیر کردن که مشتق عرض کنم که حقیقت در من تلبسه، اگر بخوام در غیر من تلبس استعمال بکنیم مجازه، پس این معونه یعنی معونه فعلی، این که بگیم معونه تقدیری، معونه مثلا چی، این خلاف ظاهر است و این قرینه میخواد، مجاز قرینه میخواد نداریم، از این جهت میگیم معونه باید معونه فعلی باشد. این مسئله تمام، حالا مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.